خبرنگار فیلم خوبی دیده باشی به عنوان یک کسی که
من میخواستم این رو بگم. ببین اصلا حال خوب، خب احتمالا شما توضیح دادید،
خواهش مونم.
من برای خودم همجوری مرور میکنم، حال خوب طبیعتا هم به جسم آدم بستگی داره، هم به روح آدم بستگی داره.
بله.
و هم به تعریف ما از خوب
حال
بودن.
خوب داره.
آره. از اون خوبه، یعنی هم حاله و هم خوبه. همه اینهای در واقع وقتی یک جا جمع میشه یک اتفاقی میفته. خیلی لازم نیست چیز بزرگی باشه یا
کاملا
آوردن یک چیز عجیب و غریبی باشه. خیلی وقتا یک سلامتی که توی وجود ما هست و حال جسمیمون خوبه، یا حتی ممکنه حال جسمیمون هم خوب نباشه ولی حال روحیمون خوبه و حس خوبی داریم، و بعد یک اتفاقی میفته. مثلا اینکه من یک خبری میزنم که این اتفاق افتاده، یک خبری میزنیم، یک
سفر رو خوب میبندی.
آره، یک کاری یک در واقع به قول شما صفحه خوب میبندیم، خبری خوب میزنیم، یا یک اتفاق اینجوری میفته و بعد یه دفعه نتیجهش رو میبینیم. یعنی مثلا میبینیم که یک نفر زنگ میزنه و تشکر میکنه، یا فلان جا یک دوستی میگه که اون چیزی که نوشته بودی خیلی خوب بود و فلان.
حال کردیم، حال کردیم باش.
مثلا یا مخصوصا که یک اتفاقی رو موجب بشه، یعنی یک اتفاقی رو به وجود بیاره.
آقای امجدیان یه رسالت بکنم،
جان دلم،
100,000 تومان به تو بدن خوش حالت خوش میشه. ببخشید 500,000 تومان، 100,000 تومان که کمه، میشه یک دونه مداد رنگی میشه. 500,000 تومان بدن حالت خوش میشه، یا 500,000 تومان بدی بری یه فیلم خوب ببینی؟
500,000 تومان نه، ولی مثلا عدد رو یه ذره بالاتر بگید، خیلی کمه.
خیلی خوب، من در حد خودم گرفتم. من 100,000 تومان در حد خودم گرفتم، گفتم مرد حسابی ایشون آقای کیوان امجدیان اصلا اسمش یه کامیونه.
ولی این چیزی که گفتی، گاهی اوقات واقعا من یه فیلمی چند وقت پیش دیدم، یه فیلمی گاهی اوقات میبینی که توش مثلا شخصیت اصلی یک آدمی بود که مشکل پایینی دویدن داشت، اما تلاش کرد و تونست که توی مسابقات برنده بشه. و تو وقتی داری اینو میبینی یه ذره خسته ممکنه باشی، بعد این فیلم رو میبینی و حس خوبی میگیری. یا یک داستانی میخونی، اون داستانه حالتو خوب میکنه، باعث میشه از اون خستگی در بیای، از اون رخوت در بیای. یا به یک ببین همه اینها، این که اولش گفتم حالا یادم نیست دقیقا، ولی در روز برای هممون فکر میکنم اتفاق میفته.
آره.
یعنی انقدر این به لحاظ تعداد ممکنه که زیاد باشه.
یه رفیقی رو بعد مثلا چند سال میبینی، نمیدونم.
آره آره، چون ببین حالا از این طرف ماجرام بگم که یک حال بدی نسبتا عمومی وجود داره.
آره، مزمن هست. یه حال بدی مزمنی هست.
آره، یه حال بدی مزمنی
و مصری
که همه چی از نمیدونم وضعیت اقتصادی بگیر تا بیماری تا هر چیز دیگری، این حال بدی مزمنه و مصریه. به قول شما واقعا لازمه که با ذره بین دنبال این حال خوبیه کوچیک کوچیک بگردیم
و یعنی اونو که پررنگش بکنیم که حداقل حالمون خوش بشه دیگه.
آره، یعنی این کفه ترازوه یه ذره متعادل بشه، انقدر این حال بده سنگین نشه و حال خوبه بره بالا. یه ذره اینو کمک بکنیم که با دیدن همین چیزای کوچیک کوچیک، یه رفیقی میبینیم، یه کتابی میخونیم، یک هر چیزی که ممکنه که یه ذره روح یا جسم ما رو ببره به سمت آسودگی. آره، و آرامش.
آیه که امجدیان میگن که دو تا نعمت مجهول هست، نعمتان مجهولتان، صحت و الامان، سلامتی و امنیت.
بله.
ببینید سلامتی ما که به خطر افتاده، امنیت روانی ما هم به خطر افتاده.
همینطوره.
یعنی مثلا میترسیم، این امنیت اینه دیگه، میترسیم به برادرمون دست بدیم.
بله.
مثلا آرنجمونو با آرنجش از دور یه اینجوری میکنیم و یه لبخندی هم میزنیم، نمیدونم گاهی وقتا به جای اینکه دست بدیم پا میدیم، پاهمونو به هم میزنیم. و خب این امنیت ما هم، امنیت به اصطلاح جسمانی ما هم به خطر افتاده. ترس بیماری داریم، ترس اینکه بیمار بشیم هم داریم. همه اینها باعث شده که یک کمی این حال ناخوش مزمن مصری بشه.
بله
دکتر. و ما اسخای یه جمله دیگه بگم بعد فرمایش رو بشه.
بله.
و اون اینکه ما پس ناگزیریم این خوبی ها و این حال خوش هایی که میبینیم و پررنگش بکنیم که از عهدش بر بیاییم، وگرنه دچار افسردگی میشیم.
همینطوره. من یه نکته میخواستم عرض بکنم.
بفرمایید.
8-9 ماه پیش خیلی خسته بودم، یعنی خسته از همه چیز، از وضعیت اقتصادی میگیر، از هر اتفاقی که میافتاد و پشبندش من کرونا که خالا
آره، یادمه.
ممکنه الان خیلی از شنوندگان شما دوچارش باشن، باشده که خدا به همشون شفا بده و حالشون رو خوب بکنه. گرفتار این بیماریه شدم و خیلی هم بد گرفتم،
آره یادمه. آره.
شرایط بدی که اصلا تا یکی دو روز که تو حال خودم نبودم، بعدش که یه ذره تازه حواسم جمع شد واقعا حاضر بودم همه چیزی که هر چی نمیدونم از پول و هر چیزی که دارم بدم فقط دوباره سلامتی به دست بیاد. و بعد تازه این حرفی که شما میزنید، تازه اون موقع آدم میفهمه که همین چیزایی که الان کوچیک به نظر میاد و ما میگیم با ذره بین دنبالش بگردیم، گاهی اوقات خیلی بزرگن. گاهی اوقات همین کوچولوهایی که خیال میکنیم وزنه 100 گرمیه و خیلی این ترازو رو بالانس نمیکنه، ولی همونا خیلی با ارزشه و تازه یک وقتی که وقتش باشه ما بزرگی اون رو میفهمیم و میفهمیم که داشتن همون چقدر حال آدم رو
خوب
میکنه.
آقای امجدیان، بعضی وقتا به بهانه فیلم‌های اجتماعی ما سیاهی های جامعه رو که خوب تو هر جامعه هست گلدرشتش میکنیم و پررنگش میکنیم.
بله.
و الان شما اشاره کردید به اون فیلمی که مثلا یه نفری میدوره که حالش مثلا برنده میشه با تمام مشکلاتی که داره. خب گاهی وقت هم هست که ما دوربین رو میگیریم میریم و شوخ شیخاور تا بازوی او، اونها رو، این چرکه های جامعه رو نشون میدیم. تو اون داستان منطق الطیر هست که بوسعید مهنه در حمام بود، قائمش افتاد مردی خام بود، شوخ شیخاور تا بازوی او، جمع کرد اون جمله پیش روی او. بعد گفت جوان مردی چیه؟ گفت این که چرکای آدم رو بازوی آدم نیاری، جلو چش آدم نیاری.
خب
شما به عنوان یک کسی که منتقد سینما هستید و من تو تلویزیون دیدم که راجع به فیلم صحبت میکنید، اینها کدوم فیلم ها حال خوش کنند؟ حال آدمو کدوم نو فیلم ها و کدوم نو کتاب ها، کدوم نو خبر ها خوب میکنه؟ به عنوان یک قصه نویس و قصه خوان حرفه‌ای، به عنوان یک خبرنگار و به عنوان یک منتقد سینما،
ما به عنوان شاگرد شما
عزیز مایید، چه شمایید؟
عرض شود که به خیلی وقتا من آره، یک فیلم ممکنه که چیزهای تلخی هم به ما نشون بده، ولی به نظرم یک فیلم رو از نیمه به بعد میشه قضاوت کرد. یعنی اگر که نیمه به بعدش رو احساس بکنیم که این سیاهیه داره آورده شده برای اینکه یک وجه دیگری به شما نشون داده بشه، نه اون شکل شعاری و شکل هپی اند و اینها منظورم نیست.
بله.
مقصودم اینه که یک لایه از در واقع حال بد یا کسانی که حال بد دارن نشون داده میشه، که اون وقتی که یک نفر که حال خوبی داره نظر من رو جلب بکنه و احساس بکنم که چقدر علاقمندم که داستان او رو دنبال بکنم. یه وقتی فیلم اینجوریه که به نظرم این فیلم فیلم شریفیه و فیلمیست که در واقع حال آدم رو خوب میکنه، ولی بعضی وقتا اینجوری نیست. یعنی بعضی وقتا صرفا همونطوری که شما فرمایش کردید به درستی، بعضی از فیلم ها فقط و فقط یک پرده سیاه رو مقابل چشمان ما قرار میده که در واقع دیدنش صرفا ممکنه که سیاهی های روح و جسم ما فقط پررنگ تر بشه. این رو من دیدم، شما هم دیدید. و توی حوزه باز داستان همین جوری هست. من خودم مثلا چند تا کار انجام دادم، علاقه و گرایشم هم بیشتر تاریخه.
بله.
یعنی تاریخ و یه قدری دستکاری تاریخ، ماکیومنتری به قول رفقا. این که
پس تا تعریف تاریخ هم میکنی
این که یه ذره و انقدر حال آدمو خوب میکنه که مثلا شما اولا که راجع به مثلا عرض میکنم راجع به عارف قزوینی یک چیزی رو پیدا میکنم، بعد میگردم دوباره اطراف اون و یک چیزهای دیگری که
آره پژوهشگریه، در واقع پژوهشگری تاریخ.
و بعد از اون حال خوب کنتر این که مثلا دلم نمیخواد عارف قزوینی در انزوا بمیره و در خوبی او رو میمیرانم. یعنی البته این رو که عرض میکنم یک سبکی است که خب نمونش رو زیاد داریم دیگه، خیلی چیز تحریف تاریخ نیست.
نه شوخی کردم.
آره.
یعنی شما دارید یه زاویه نامکشوفی رو کشف میکنید.
آره و انقدر حالم رو خوب میکنه، یعنی
اون جریان یافتم یافتمه دیگه.
آفرین. و پیدا کردن بعضی چیزها خیلی حال آدم، اصلا پیدا کردن، خود پیدا کردن، چه یک سکه
ده ریالی تو جوی آب باشه.
آره.
چه به پیدا کردن رفیق باشه.
احسنت. پیدا کردن همیشه حال آدم خوب میکنه.
بسیار
خوب. همیشه حال آدم خوب میکنه.
بسیار خوب. آقا ما درس گرفتیم، استفاده کردیم، سپاسگزارتونم.
مخلصم.
اگر نکته پایانی داری بفرمایید، وگرنه که اجازه بدید با شما خداحافظی کنه.
ممنونم از محبت شما و من درس گرفتم از خدمت شما.
بزرگواری دوایی امجدیان عزیز. شبتون آفتابی و انشالله که خوش و سالم و سلامت باشید.
حقایق مجازی.
خب حقایق مجازی رو به اصطلاح آرمشو شنیدیم و قطعا در خدمت سرکار خانم غزالی پورخاکی هستیم که زحمت میکشند و حقیقتهایی رو از دنیای مجازی برای ما و شما پیدا میکنند. خانم پورخاکی سلام، شبتون بخیر.
درود بر شما، شب شما هم بخیر باشه.
حال شما خوبه انشالله؟
تشکر میکنم، ممنونم، عالیم. شما خوبی؟
عالی هستید. یه تجربه از بهترین حالتون به ما بگید.
زمانی هستش که حالا توی روزنامه که فعالیت میکردم واقعا گزارشی مینوشتم که اون گزارشه بتونه خیلی تاثیرگذار باشه و اینکه راه به جایی ببره و تاثیرش رو در عالم بیرون نشون بده. اون زمان زمانی بودش که حال من خوب بود. حالا در زندگی شخصی و خصوصی هم اگه بخوام مراجعه بکنم، خب خیلی وقتا بوده که بهترین حال رو داشتم و حال دلم خوب بوده از انجام کاری که شاید واقعا خودم پیش خودم میگفتم آفرین باریکالله.
یعنی رفتی جلو آینه، رفتی جلو آینه برای خودت لبخند زدی و مشتی تکان دادی، گفتید که مثلا کور خاکی دست درد نکنه.
دقیقاً خوبه که آدم واقعا به یک همچین جایی برسه.
بله.
که بگه که آفرین بشه که این کارو انجام دادی.
بله، یعنی خودشو آره، گاهی وقتا واقعا آدم به خودش باید آفرین بگه، برای خودش گل بگیره. نمیشه که همیشه برای خودش جلو کباب بگیره که. گاهی وقتا آدم برای خودش گل بگیره، برای خودش دست تکان بده، برای خودش نامه پست کنه. خب امشب فرمایشات شما رو، صحبت‌های شما رو در مورد حقایق‌های مجازی میشنویم.
خواهش میکنم. یک سری مطالبی که دست به دست در فضای مجازی میچرخه و اینکه بازدیدهای بسیار زیادی رو به خودش اختصاص میده و این بازدیدها اکثر این مسئله هستش که در واقع یک حال خوب رو به مخاطب میخواد هدیه بده. این مطالب رو بنده جمع آوری کردم. اولین مطلبی که میخوام عرض کنم خدمتتون، وصال بعد از 3 دهه. یک زوج کوهدشتی بعد از 3 دهه انتظار سرانجام به وصال هم رسیدند. آقای کیومرث تیموری 50 ساله که سالها پیش از دخترعمه‌شون خواستگاری کرده بودن، سرانجام با کمک روحانی روستا و همچنین وساطت 200 نفر بالاخره رضایت خانواده عروس رو گرفتن.
200 نفر رو برای جمع کرده برده که
بله دقیقاً 200 نفر. و اینکه 3 دهه انتظار آقای دوستو واقعا کم نیست. یعنی 30 سال پیش دل به هم دیگه داده بودن و سرانجام بعد از 30 سال به هم رسیدن.
اینا رو دیگه باید اسمشون چی بود؟
آقای کیومرث تیموری، آقا داماد هستن 50 ساله، دختر خانم در واقع اسمشون رو عنوان نکردن اینجا.
خب مثلا فرض کنید کیومرث و اسم یه دختری مثلا چی میدونم عزرا، بعد یک لیلی مجنون دیگری کیومرث عزرایی نوشته بشه دیگه. بعد
بله بله، واقعا و خیلی تعجب مخاطبان رو در خودش اقتضا کرده بود. یعنی این که همه ابراز تعجب میکردن بعد از 3 دهه انتظار دل به هم دیگه داده بودن. خیلی خیلی عجیب بود و خیلی جالب بود.
بسیار خوب،
حال خوب کن بود.
بسیار خوب. اصلا امشب میخوایم خبرهای حال خوب کن رو بدید به ما.
حتماً خیالتون راحت بشه. مطلب بعد، 4 سال تدریس به شاگرد معلول، یا بهتره که به جای معلول ما اسم توانیاب رو به کار ببریم. یک خانم معلم فداکار اصفهانی 4 سالی میتونه که برای آموزش به منزل دانش آموز معلول یا توانیاب خودشون میرن که وقتی جلسه اول بوده در یک تصادف قطع نخا شده. الهام قاسمی هیچگاه آموزش این دانش آموز رو گفتن که متوقف نکرده و حتی در دوره آموزش مجازی هم روزی 1 ساعت سعی میکنه که پیش دانش آموزش بره تا اینکه بهش درس‌هاش رو یاد بده. واقعا درود بر این معلمان فداکار. و اما چند وقتی هستش آقای دکتر که یک سری مجازات های جایگزین رو اومدن برای کسانی که حالا تخلفی انجام نخلافکار هستن براشون در نظر میگیرن. مثلا اگر این که مجاز سوادی باشه تخلف بکنه، به عنوان همیار پلیس باید حالا به اندازه اون تخلفی که داره سر چهار را بیسته و اینکه همکاری بکنه با پلیس.
آره، یه جلیقه هم تنشون میکنن.
بله، روش نوشتن همیار پلیس.
معمولا هم صبح این اتفاق میفته، صبحی که همه میرن سر کار، مثلا یه موتور سوار میخواد بره سر کار، همونجا نگرش میدارن سر چهار را، موتورش پارک میکنه، جلیقه تنش میکنن، میگن که وایسا و از این چیزای ایستم هست که دستشون میدن به هر حال خیلی
بله انشان. بله و اینکه تخلفایی که حالا در حوزه محیط زیست هم اتفاق میفته این هستش که حالا مجازات جایگزین رو که در نظر میگیرن این هست که باید نهال بکارن، حالا تعداد نهالش هم بر اثر تخلفی داره که انجام میدن. اما یک مجازات جایگزین دیگر از بگم خدمتتون خرید ماسک به جای مجازات غذایی.
مجازات
ماسک
به جای
ماسک به جای مجازات قضایی. بله، حکم جالب دو شهروند نهاوندی هستش که نقض کننده شیوه‌نامه های بهداشتی بودند. این دو شهروند با حکم دادسرای محکوم شدن به اینکه باید 1000 عدد ماسک برای شهروندان مبتلا به کرونا تهیه بکنن تا یادشون باشه که همیشه به این شیوه‌نامه ها باید پایبند باشن. این هم یک مجازات جایگزین بود. اما من نمیدونم که آیا زمان دارم
یه دونه دیگه هم بفرمایید ما استفاده میکنیم.
خواهش میکنم. ساخت خانه یک نیازمند در نوروز هستش که یک گروه جهادی تعطیلات نوروزی خودشون رو صرف ساخت منزل برای یک جوان آمادی مستجر کردن که وضع مالی خوبی هم نداشته. گروه جهادی که حالا تحت عنوان مؤسسه تلاشگران ظهور به کارشون ادامه دادن 15 روز تا 12 فروردین رو وقت گذاشتن تا این خونه رو تموم بکنن و تحویل این جوان بدن. درود بر این گروه جهادی. اما بهترین حال شما فرمودید، من اجازه دارم که در خصوص پویش بهترین حال هم توضیحاتی رو بدم.
بله بفرمید بفرمید بفرمید.
پویش بهترین حال رو از ابتدای نوروز ما آغاز کردیم، در واقع از ابتدای نوروز نه، از 2 روز قبل از نوروز بود و صفحه‌ای رو در فضای مجازی ایجاد کردیم تحت عنوان بهترین حال، یعنی به فارسی اگر جستجو بخوان بکنن دوستان به اسم بهترین حال هستش و به آدرس @ بهترین حال با 2 تا A. و هشتگی رو که برای مطالب این صفحه ما انتخاب کردیم هشتگ بهترین خط زیرین حال هستش. هم این که میتونن به این آدرس @ بهترین حال دوستان مطالب خودشون رو ارسال بکنن و با نام خودشون در برنامه در واقع پویش بهترین حال خوانده میشه این مطالب و در صفحه هم بارگذاری میشه. و اگر در صفحه خودشون هم بخوان مطالبی رو بارگذاری بکنن حتما روی تصویر، حالا عکس باشه یا فیلم باشه، میتونن آدرس @ بهترین حال رو برچسب بزنن و در انتهای مطلب هم هشتگ بهترین خط زیرین حال رو اضافه بکنن. هم در صفحه خودشون نمایش داده میشه هم در صفحه بهترین حال. و این پویش قرار هست که تا آخر ماه مبارک رمضان ادامه داشته باشه و استقبال که تا الان بسیار خوب بوده، اگر استقبال بهتر هم باشه انشاءالله تا بعد از ماه مبارک رمضان هم ادامه خواهد داشت.
خب سپاسگزارتون هستم سرکار خانم.
خیلی ممنونم از شما.
انشاءالله که همیشه خبرهای خوب و خبرهای خوشحال کننده و حال خوش کننده و حال خوب ایجاد کننده رو از شما بشنویم.
انشاءالله خیلی
متشکرم. خواهش میکنم. شبتون بخیر. خدا حافظ باشه.
را میفتم تو خیابون تک و تنها، خوش و خرم بی خیاله همه دنیا، موزیک خوب توی گوشم تو ولی عصر، تخت تابوس هفته تیر چار راه عصر، حس بودن تو لحظه، حس زندگی یه محضه، سخت نگیریم زندگی رو، دنیا انقدر نمیارزه. گذشته میاد سراغم، حس فرداهای ناامید و مبهم، اما میگم به خودم لحظه رو دریاب، زنده ای تو دیوونه حس بودن تو لحظه، حس زندگی محضه. سخت نگیریم زندگی رو، دنیا اینقدر نمیارزه.
با برنامه راه شب شنبه شبهای رادیو ایران در خدمت شما شنوندگان خوب و مهربان هستیم. سوال امشبمان یا خواهش امشبمان از شما این بود که یه تجربه حال خوب کن از خودتون برای ما بفرمایید. خواهش کردیم که به 3900 پیامک بزنید و به 22486-22509 هم تلفن. همچنان ما منتظر پیامک‌ها و تلفن‌های شما هستیم. خب در خدمت آقای رضی‌آبادی عزیز هستیم. آقای امیر هوشنگ رضی‌آبادی مجدداً سلام.
سلام،
مجدداً شب بخیر و مجدداً منتظرین.
سلامت باشین. انشالله که تا این لحظه برنامه راه شب به گوشتون خوش نشسته باشه.
آقای رضی‌آبادی من از شما پرسیدم یه تجربه خوب بعد حال خوش بگید.
والا حال خوش من همینه که در خدمت شما باشم. عزیز
نه جدی میگم یه تجربه شما هم بگید دیگه. امشب اصلا قرار از این تجربه ها گفته بشه.
از این تجربه ها خب ما توی زندگی و کار زیاد داشتیم. همین که در خدمت دوستان هستیم، همین اول سال دو تا برنامه رفتیم کهریزک و برای دوستان عزیزمون که در اونجا هستند، پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هایی که اونجا هستن، براشون برنامه اجرا کردیم. انقدر حالمون خوش بود که اصلا نمیدونم چطوری بگم، اصلا دلمون خوش بود به این که اونها هم خوشند.
با آقای جاوید نیا و
بله آقای داوود
حیدری و معصومی.
بله حسین آقای معصومی و دوستان دیگه که بسیار هم لذت بردیم. انشاءالله که هر کسی
اینجور جاها که میرید ما رو نمیبرید دیگه،
اختیار دارید. شما زحمت اینو کشیدید که در استودیو باشید و
دوی نصف شب ما رو از خواب میندازید.
اختیار دارید،
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب بریم سر پیامک‌های خوبی که برامون فرستادید. ممنونم ازتون. من چند تا اسم بگم: خانم زهرا ابراهیمی از ایلام، آقای رفیعی از آبادان، آقای محبی از شیراز، آقا رضا از تهران، آقای حمید از نجف آباد، خدا رحم قنبرزدهی از زاهدان، حسین زهیری از خرمشهر، آقا حسین از ملایر، علی رضا خانی از قم، پرویز نوری از کرمانشاه و سرکار خانم مژگان از سنندج، شمس‌الدین کاظمی از اقدا، فاطمه فروزانی از شیراز، آقا حمید از نجف آباد اصفهان و آقای سعید رازی از فسا، اکبر رحیمی از شاهینشهر و حسین عبداللهی.
Oh, oh, oh. آقای رضی آبادی، آقای معصومی بهت گفته دیگه اسفراینی رو نخونی؟
نه تو واقعا پیامک از اسفراینی هم هست، حتما میخونم.
چون ما داشتیم آقای رخشی داشتیم، آقای محمدی داشتیم.